اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فدا و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن است. رسیدیم به آیه 132 سوره بقره. همانطور که هفته های گذشته عرض شد، 18 تا آیه راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام است در این قسمت از سوره بقره. قبلا اشاره کردیم حضرت ابراهیم و اسماعیل پدر و فرزند پایه های خانه خدا رو بنا گذاشتند. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. بعد از اون 5 تا دعا کردند که دعاهاشون رو هفته های گذشته گفتیم. بعد قرآن کریم اشاره می کند به یهودیان زمان پیغمبر. اینها زیر بار اسلام نمی رفتن، خیلی هاشون بهانه تراشی می کردن، عذر تراشی می کردن. با اینکه نام رسول خدا در تورات آمده بود، در انجیل آمده بود، در کتب آسمانی وعده داده شده بود به آمدن پیغمبر آخرالزمان، اما علمای یهود، دانشمندان یهود به جای اینکه مردم رو دعوت کنن به این آخرین پیغمبر، اون حضرت رو انکار می کردند. قرآن می فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا مثل پسراشون پیغمبر رو می شناختن، یقین داشتن این پیغمبر آخر الزمانه، اما لجاجت، دنیا پرستی، مرید تراشی اجازه نمیداد به مردم بگن که این پیغمبر همون پیغمبر آخر الزمان. بهانه های مختلفی می آوردن برای فرار از یهودیت، فرار از اسلام و فرار از زیر بار رسول خدا رفتن. یکی از بهانه هاشون این بود، چون یهود برای حضرت یعقوب خیلی احترام قائلن، اصلا بنی اسرائیل رو به خاطر این بهشون میگن بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب. اسرائیل صفت حضرت یعقوبه. اسر به معنای خدا، اسر به معنای بنده و ایل به معنای خدا. اسرائیل به معنای بنده خداست تو لغت، که کلمش تو قرآن اومده. حالا ما دولت اسرائیل کار نداریم، از این واژه استفاده منفی کرده، ولی کلمه اسرائیل کلمه مقدسی است. این صفت حضرت یعقوبه. با این که یهودیان انبیاء زیادی دارن، ولی خب معتقد بودن یعقوب هست که در واقع از او نسل نبوت ادامه پیدا کرده، و به خاطر همینم هم خدا تو قرآن از حضرت یعقوب زیاد نام میبره. یکی از حرفای بیخودی که یهودیا میزدن زمان پیغمبر، میگفتن حضرت یعقوب موقع مرگش بچه‌هاشو جمع کرد، گفت من یه سفارشی بهتون میکنم و اون سفارش اینه: شما و نسل شما دست از یهودی بودن بر ندارید، هر چه اتفاق افتاد بیفته، شما یهودی بمانید، یهودی بودن برای شما یک شاخصه است. دروغ میگفتن، این حرفو به ایشون نسبت داده بودن. حالا در این آیه‌ای که امشب میخوانیم خدا میفرماید حضرت ابراهیم که پدر بزرگ یعقوبه، چون ابراهیم پسر پدر اسحاق، اسحاق هم پدر یعقوب، حضرت ابراهیم که در واقع جد یعقوبه و پدر بزرگ حضرت یعقوبه، و خود یعقوب، هم حضرت ابراهیم هم حضرت یعقوب موقع مرگشون بچه هاشون رو جمع کردند. حالا حضرت ابراهیم دو تا بچه بیشتر نداره، یکی اسحاق یکی اسماعیل. حضرت یعقوب نه، خب 12 پسر داشت. جفت اینها، دقت بفرمایید، جفت اینها موقع مرگ بچه هاشون رو جمع کردن، گفتن ما یه سفارشی به شما میکنیم و اون سفارش اینه: تسلیم خدا باشید، هرچی خدا میگه تسلیم خدا باشید. این آیه میخواد بگه یهودی ها شما دروغ میگید که میگید یعقوب موقع مرگ بچه هاشو جمع کرد، گفت از یهودیت هیچ وقت دست بر ندارید. نه، این که قرآنه، اینم کلام خداست، خدا بهتر میدونه یا شما که حضرت ابراهیم. حالا ابراهیم که تا زمان پیغمبر چند هزار سال فاصله داره، الان نیست. یعقوب هم که الان نیست، کسی هم از وصیت‌های یعقوب و ابراهیم فیلم نگرفته، فیلم نبوده اون زمان. شما دارید یه تهمتی میزنید، میگید یعقوب به بچه هاش گفت شما یهودی بمانید. کجا این حرف رو زد؟ اگه این حرف رو زده بود خدا بهتر میدونه یا شما؟ اونی که خدا آگاهه اینه، هم ابراهیم که پدر همه ملت هاست، همه ادیان الهی پدرشون ابراهیمه، مورد احترام همه ادیان هم هست، هم یهودیت هم مسیحیت هم اسلام، پیغمبر مظهر بت‌شکنیست، مظهر توحیده، پیغمبریست که خدا او رو تو قرآن اسوه حسنه معرفی کرده. این پیغمبر اولوالعزم، دومین پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر بت‌شکن، ایشون و پس نوش یعقوب، جفتشون موقع مرگشون یه حرف بیشتر نزدن و اون حرف این بود، به بچه هاشون گفتن تسلیم خدا باشید. اگه کسی تسلیم خدا بود، حالا خدا مثلا تصمیم گرفته که ادیان سابق رو نسخ کنه، به هر دلیلی دین زیاد اومده، این دین رو با یک دین تمامش کنه، اونم اسلام با رسالت رسول خدا، ایشون خاتم النبیین باشه، باید بگی چش، چرا اعتراض میکنی؟ خدا مثلا فرموده است که ما حالا حکمتش هم شاید ندونیم، میته حرامه اما ذبح شرعی بکنید حلاله، چش. خدای تبارک و تعالی انتخاب جانشین پیغمبر رو در قدیر خودش قرار داده، پیغمبرم فقط مبلغ بوده، یا ایها الرسول بلغ. این نمیشه بگی نه ما قبول نداریم. تسلیم خدا بودن که تو مصیبت ها فقط نیست، تو حوادث نیست، اگه انتخابی کرده خدا تسلیم باشید. مثل اینکه پیغمبر آخرالزمان و آخرین پیغمبر قرار داده، چرا شما میگید این پیغمبر نیست؟ مثل اینکه امیرالمومنین جانشین ایشون قرار داده، چون تو این آیه داریم اشاره به جانشین حضرت علی هم جانشینی ایشون هست، الان میگم، تصمیم گرفته 12 امام قرار بده، امام آخر غایب باشه. مثال عرض میکنم، خداست، ما که قرار نیست برای خدا نقشه بکشیم، ما برای خدا طرح بدیم، برنامه بدیم. خدای تبارک و تعالی یک سلسله واجباتی دارد، یک سلسله محرماتی دارد، یک سلسله برنامه ریزی هایی کرده برای عالم. آقا 124 هزار تا پیغمبر، خب 123 هزار تا بفرسته به من و شما چه؟ مگه ما برای خدا نقشه راه میکشیم؟ تو اینا 5 تاشون اولوالعزم باشن، باشه. تو اینا آخریشون رسول خدا باشه، دیگه بعد پیغمبر نبی نیاد، باشه. لابد یه حکمتی داره دیگه، من که حکمت رو سر در نمیارم. آقا چرا 12 تا امام، 14 تا باشه؟ مگه شما قراره خط بدی؟ خداوند فرموده ائمه بعد از رسول خدا 12 نفره. اگر کسی تسلیم خدا بود، نمیشه که بگه من. پیغمبر گفت نماز چشم، گفت روزه چشم، گفت جهاد نه. نه فرق نمیکنه جهاد هم اینه نماز، همه چیز قبول. اومد یک کسی پیش پیغمبر گفت، گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی حج برو رفتیم، گفتی جهاد برو. امرتنا به صوم فصمنا، امرتنا به صلات فصلینا. این دیگه چیه؟ شما پسر عمه، پسر عموی خودت، در واقع پسر عم خودت علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین تعیین کردی، اینو من قبول ندارم. ببینید نمیشه. اگه شما پیغمبر رو قبول داری، پیغمبر ما ینتقا عن الهوا، همش مثل همه، فرق نمیکنه. قضاوتش رو باید قبول کنی، واجباتش رو باید قبول کنی، انتخابش رو باید قبول کنی، صلحش رو باید قبول کنی. آقا تو احد جنگ چش، تو حدیبیه صلح چش، یعنی همه جای دنیا اینطوره. الان یه فرمانده نظامی به سربازاش بگه مثلا ساعت 8 صبح رژه چش، بعد استراحت یه روز. ببینید سنگ رو سنگ بند نمیشه، قرار شه هر کسی خودش تصمیم بگیره. این آیه ای که الان داریم میخونیم براتون، الان میخونم براتون، این آیه میگه یهودیا بازی در نیارید. مگه شما ابراهیم رو قبول ندارید؟ مگه شما یعقوب رو قبول ندارید؟ حالا چرا یعقوب؟ خب بگه اسماعیل، بگه اسحاق. انقدری که یهودیا یعقوب رو قبول داشتن، اسحاق رو قبول نداشتن. یعنی یعقوب رو خیلی براش احترام، چون میگفتن سلسله ما از یعقوبه، نسل بنی اسرائیل، لذا نمیگن بنی اسحاق، میگن بنی اسرائیل. اسرائیل صفت حضرت یعقوبه. مگه شما یعقوب رو قبول ندارید؟ مگه شما ابراهیم رو قبول ندارید؟ من خدا بهتون میگم این دوتا موقع مرگشون چی گفتن. نگید اینا موقع مرگشون گفتن همیشه یهودی بمانید. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ووصا، وصیت کرد بها، به ملت ابراهیم، به دین حضرت ابراهیم. کی وصیت کرد؟ ابراهیم و بنیه، ابراهیم به بچه هاش. دو تا پسر بیشتر نداره که، به اسماعیل و اسحاق. و یعقوبو، یعقوبو فاعل ها، نه اینکه ابراهیم وصیت کرد به یعقوب، نه، ابراهیم وصیت کرد و یعقوب هم وصیت کرد. این دو تا پیغمبر که یکی اولوالعزم، یکی غیر اولوالعزم، یکی پدر بزرگ، یکی نوه، این دوتا یه حرف مشترک دارن. چی گفتن؟ یا بنیه. یعقوب به 12 پسراش گفت موقع مرگش، ابراهیم هم به دوتا پسراش گفت. چی گفتن؟ گفتن ان الله اصطفى لكم الدین، خدا رو شکر کنید بیدین نیستید، خدا براتون دین آورد. بالاخره موحدی، دین یعنی اعتقاد، یعنی باور، خدا رو قبول دارید، بت پرست نیستید. فلا تموتن، مواظب باشید نمیرید، الا و انتم مسلمون، مگر تسلیم خدا، مسلمان بمیرید. این مسلمان به معنای تسلیمه، تسلیم خدا باشید. حالا خدا تصمیم گرفت بعد حضرت ابراهیم مثلا حضرت موسی رو بفرسته، باش، بعد حضرت عیسی، باش، بعد رسول خدا. این حرف یعقوب بود، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. دو تا نکته من از این آیه استفاده کنم. نکته اول اینه که آدم به بچه هاش باید سفارش کنه، وصیت کنه. وصیت نباید فقط مالی باشه، آقا این خونه مال تو، اون ماشین مال تو، نه. یک کتابی آقای نوشته، خیلی کتاب خوبیست، من خیلی سال پیش دیدم به نام نصایح پدران به فرزندان. خدا رحمت کنه نویسندش هم از دنیا رفت. نصایح پدران به فرزند، ایشون حرفایی که باباها به بچه هاشون زدن رو جمع‌آوری کرده شده یک کتاب. ببینید شما، حضرت آدم به بچه هاش وصیت داره، تو اون کتاب هست. حضرت نوح به بچه هاش وصیت داره، حضرت موسی به بچه ها، همه انبیا، نه انبیا، لقمان. لقمان که پیغمبر نبوده، تو قرآن میگه اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی. لقمان به پسرش اینطوری گفت. امیرالمومنین بعد از جنگ صفین نشست، قلم و کاغذ آوردن، یه نامه نوشت برای امام حسن، یعنی یک سلسله سفارش که حدود 130 مورده. ای کاش این آموزش و پرورش اینو تو کتابای درسی دانش آموزان دبیرستان بذاره، این بیاد تو متن کتابهای دبیرستان یا عربی ها. فرمایش امیرالمومنین نهج البلاغه، نامه 31، 130 تا نصیحت به پسرش امام حسن کرده. پسرش هم خیلی بچه نبود، آقا اون موقع 30 سالش بیشتر بوده، 30 خورده ای سالش بود، تقریبا سال 38 امام حسن قاعدتا باید نزدیک 37 سال داشته باشه. نامه می نوشت. سید ابن طاووس، سید ابن طاووس مرد بسیار بزرگی است. سید ابن طاووس عرض می کنم که قرن هفتم بوده، 700 سال پیش. کتاب خیلی داره، یک کتاب برای پسرش نوشته، یک کتاب، یعنی یک، الان این کتاب تو بازار هست، یه وقت پیدا کردید بخونید جوونا خودتون. یه بابا برای بچهش هم نوشته. سید ابن طاووس از علمای بزرگ ما که مرحومش خباس قمی میگه من مطمئنم ایشون خدمت امام زمان میرسیده. بابه الی الحجت مفتوح، یه کتاب نوشته، خدا حفظش کنه. آجای نظری منفرد این کتابو ترجمه کرده. اصل کتاب عربیش هست کشف المحجه لثمره المحجه، فارسیش هست اخلاق عملی. البته ترجمه های دیگه هم شده، منتها ترجمه ایشون خیلی روانه. این سید بزرگوار اونجا میگه پسرم من اسمتو میذارم عبدالمهدی، چون مولای ما مهدی است، ارواح نافدا، و ما عبد او هستیم. البته روشن عبد غیر از عبدالله بودن، عبد دو تا معنا داره. ما بنده خدایم، یعنی خدا رو میپرستیم. ما بنده امام حسین، مخلص امام حسین، نوکر امام حسین. تو قرآن هم داره فلانی عبد بنی فلان بود، تو روایات هم داره، از قدیم هم میگفتن فلانی عبد فلانی است، یعنی پیرو. عبد دو تا معنا داره. تو رو میذارم عبدالمهدی، یه کتاب براش نوشته. بزرگان ما، اولین نکته‌ای که از این آیه استفاده میشه، ببینید، وصا، وصیت کرد ابراهیم به بچه‌هاش و یعقوب یا بنیه، یعنی مردم، بچه‌هاتون رو فقط سفارش‌های مالی نکنید. بساف ببینید خیلی مهمه. یه پدری پسرم مثلا نمازتو اهمیت بده، به دین اهمیت بده، مادرتو احترام کن، سر قبر من بیا، قرآن برا من بخون. خدا رحمت کنه شیخ بهایی رو، ایشون میگه بابام که از دنیا رفت، من وصیت نامه‌شو باز کردم، دیدم 3 تا آیه قرآن برا من به عنوان نصیحت نوشته. شیخ بهایی پدرش 3 تا آیه قرآن براش نه. 1 ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وصیت ها باید کوتاه باشه. پسرم با تقواترین مردم پیش خدا گرامی ترین. 2 اولم نعمرکم. روز قیامت میگن ما به شما عمر ندادیم، چه کارش کردیم، چه استفاده ای که اگه خوردی یا خوابیدی، که خب حیوانات هم این کارو میکنه، چه استفاده ای از عمر بردی. 3 تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت کسی موفقه که تو این دنیا تکبر نداشته باشه، غرور نداشته. 3 تا آیه شیخ بهایی میگه بابام برام به عنوان نصیحت. امام رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه برای سید احمد آقا نامه نوشت، چاپ شده. خیلی بزرگان ما از این آیه 2 تا نکته استفاده میکنیم. 1 وصابها ابراهیم و یعقوب، باید انسانها به فرزندانشون سفارش های معنوی هم داشته باشه. نکته دومی که از این آیه استفاده میکنیم، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. هممون باید نگران مردنمون باشیم که مسلمون از دنیا بریم، عاقبت به خیر بشیم. ببینید پیغمبر بزرگ خدا ابراهیم بت‌شکن و نوش که همه یهود خودشونو به او منسوب میکنن، میگن ما بنی اسرائیلیم، فرزندان اسرائیل، فرزندان یعقوب، جفتشون با هم یه حرف زدن، فلا تموتن. ببین مردن دست ما نیست، نمیرید یکی اشکال نکنه، مگه ما خودمون میمیریم؟ نه، این نمیرید کنایه است، مرگ غیر اختیاریه، اما انتخاب نحوه مرگ اختیاریه. کسی مسلمون بمیره، کافر بمیره، در حال شراب بمیره، در حال چجور مردن در اختیار ماست، اصل مردن در اختیار ما نیست. دقت میفرمایید، فلا تموتن، مواظب باشید بچه های من، نمیرید مگر مسلمان، الا و انتم مسلمون. خب این آیه از آیات کلیدی قرآن کریم است که این سفارش حضرت ابراهیم علیه السلام و سفارش فرزند بزرگوارش، نوه بزرگوارش یعقوب، در اینجا آمده. در بعضی از روایات اومده و انتم مسلمون به ولایت علی ابن ابی طالب، اللهم صل علی، اینها رو ما بهش میگیم باطن آیه، تأویل آیه. تمام آیات قرآن یه حقیقت داخلی هم داره، باطنی هم داره. تسلیم ولایت باشید، حرف درستی است، اینم از این آیه در واقع برداشت میشه. اما اون نکته‌ای که گفتم، که گفتم یهودیا میگفتن یعقوب که همه ما از نسل او هستیم و اسرائیل بهش میگن و ما بنی اسرائیلیم، ایشون موقع مرگش گفته همه تون یهودی بمونید تا قیامت، اصلا من راضی نیستم تو نسل من غیر یهودی باشه. خدا میگه چرا دروغ میگید؟ شما بودید؟ شما کنار یعقوب بودید؟ وصیت‌نامه یعقوب رو خوندید؟ دارید تهمت میزنید؟ یعقوب همچین حرفی نزد. یعقوب کی همچین حرفی میزنه در حالی که پدر بزرگش ابراهیم، که حضرت یعقوب هم دینش دین حضرت ابراهیمه، دین جدید نیورده. همین آیه‌ای که هفته پیش خوندیم، صفحه آیه 128، ابراهیم گفت ربنا وابعث فیهم رسولا، خدایا من اومدم، پیغمبرا دیگه میان، ولی اون پیغمبر آخری رو برسون، اون پیغمبری که یتلو علیهم آیاتک، اونو بفرست. اخی یعقوب میاد یه همچین حرفی بزنه، بگه تا قیامت نسل من همه یهودی بمونید، چرا دروغ میگید؟ شما کنار یعقوب بودید، شما شنیدید، چرا تهمت میزنید؟ ببینید، ام کنتم شهدا، کلمه شهدا تو قرآن به معنای گواهه، آیا شما شاهد بودید، گواه بودید؟ از حضر یعقوب الموت، وقتی یعقوب داشت میمرد، این پیرمرد داشت جان میداد، شما علمای یهود که الان بعد از چند هزار سال به مردم میگید نبادا مسلمون شیدا، چون پیغمبر ما یعقوب گفته همتون یهودی بمانید، موقع مرگش به بچه هاش گفته، چرا دروغ میگید؟ کی همچین حرفی زد؟ من خدا که از همه چیز خبر دارم بهتون میگم یعقوب موقع مرگش چی گفت. یعقوب موقع مرگش گفت بچه های من بت نپرستید، مشرک نشید، خداپرست باشید، توحید. ببینید، ام کنتم شهدا، شما بودید، شاهد بودید، از حضر یعقوب الموت، مرگ یعقوب رو گرفت، نگفت یهودی بمونید، از قال، خدا که صادقه، شما نبودید چند هزار سال پیش، اما خدا بهتون بگه یعقوب چی گفت. از قال لبنیه، به بچه هاش گفت ما تعبدون من بعدی، چی میپرستید بعد من؟ اگه من یعقوب مردم رفتم، سوال کرد از بچه هاش شما چی میپرستید؟ قالو نعبدو الهک، ما خدا میپرستیم. کدوم خدا؟ خدایی که الهکه یعقوب تو قبول داری و اله و اله آبائک، خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، الهن واحدا، خدای واحد، و نحن له مسلمون، ما تسلیم خداییم. چرا حرف دهن یعقوب میذارید؟ میگید یعقوب گفت به بچه‌هاش تا قیامت نسلتون یهودی بمانه. نه، یعقوب بذار من خدا بهتون بگم چی گفت. به بچه‌هاش گفت من دارم میمیرم، چی میپرستید؟ گفتن الهن واحدا و نحن له مسلمون، خدای واحد. پس آقایان عزیز، خواهران گرامی، یه نکته بگم و دیگه دعاتون کنم. انبیای الهی رو خدا یه چیزای مشترکی به همشون داده. یعنی مشترکات بین انبیا چند چیزه. یک، دعوت به توحید. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. بعضی از ما سوال میکنن آقا پیغمبرا چرا همش تو خاورمیانه بودن؟ کی گفته تو خاورمیانه بود؟ کی گفته اینجا بود؟ مگه شما قصه همه پیغمبرا رو بلدید؟ خدا قصه 25 تا پیغمبر رو تو قرآن نام برده، قصه تعدادشون هم گفته. 124,000 پیغمبر، تمام کتاب ها تاریخ رو که بگردید با قرآن قصه 100 تاشو پیدا نمی کنید. خدا تو قرآن میگه، میگه بعضی هاشو قصص نا گفتیم، بعضی هاشو هم نگفتیم. 124,000 پیغمبر خیلیه، شما بگید 1,000 تاشم بلدید، بگید 4,000 تاشم بلدید که بلد نیستیم. بلد نیستیم، ما خیلی زور بزنیم اسم 30 تا پیغمبر نمیتونیم بگیم. این 120,000 تا بقیهش کجا بودن؟ حتما تو این مناطق دیگه بودن. اصلا خدا میگه ما تا پیغمبر نفرستیم از کسی چیزی نمیخوایم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. کی گفته تو خاورم؟ پیغمبر ما تو مکه آمده. خدا قصه همین اطراف مکه رو براش نقل کرده، بابل و فلسطین و عرض میکنم که حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و مدین و اینا رو براش نقل کرده، جاها دیگر رو نگفته براش. این یک. پس همه انبیا چند تا وجه مشترک دارن. اولیش توحید. دو، اجتناب از طاغوت و بت‌پرستی، وجتنب طاغوت. سه، دعوت به قیامت و معاد. ببینید اینا بین انبیا فرقی نیست. لا نفرق بین احد من رسله. ما پیغمبری نداشتیم که بگه مثلا معاد نیست، همشون دعوت به معاد. چهار، عدالت. همه انبیا اومدن جامعه عدالت. حالا چقدر موفق شدن من کاری ندارم، ولی قرآن می‌فرماید ما انبیا رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، تو جامعه عدالت پیاده بشه. اینا چیزای مشترک انبیاست. پنجم، آخر سوره حج خدا می‌فرماید اوحینا الیهم فعل الخیرات. به تمام انبیا ما کار خیر رو وحی کردیم، یعنی هرچی انبیا میگن خیره. یه پیغمبرم شر نمیگه. یه پیغمبر گفته باشه دروغ بگید، غیبت کنید، شراب بخورید، نه خیر آقا. اینا تو همه انبیا اوحینا الیهم فعل الخیرات. بله، حالا یه تفاوتای بین جزئیات هست، ممکنه روزه ما با روزه اونا، نماز ما با فرق بکنه، اما اصل دعوت انبیا به توحید، معاد، عدالت، هدایت، کار خیر. این یه نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم. بله، شما تو همین دبیرستانایی که الان بچه‌ها درس می‌خونن، این درس‌ها پشت سر همه. مثلا توی فرض می‌کنیم دوم ابتدایی میگن حالت ماده 3 جوره، جامد و مایع و گاز. یه حرف خوبیه، درست. ببینید اگه دکترام بگیرن تا دانشگاه همین 3 تاست، هیچ وقت 4 تا نمیشه. این نیست که یک رشته بالاتر که میاد رشته قبلی رو نفی کنه. آقا بچه میاد اول ابتدایی بهش میگن 2 ضرب در 2 = 4، این مال اول ابتدایی. اگر رفت دبیرستان 2 ضرب در 2 = 5، نه، تا آخر دکتراش هم 2 ضرب در 2 = 4. بله، توی دبیرستان ریاضی سنگین میخونه، جبر میخونه، تو دانشگاه مثلثات میخونه، هندسه میخونه، هی ببینید پله پله که میره بالا بیشتر میشه، اما رد نمیکنه. هیچ پایه درسی حرفای گذشته رو رد نمیکنه. مثلا شما تو تاریخ سوم ابتدایی یه چیزی بخونید، تو تاریخ دبیرستان بگه اونو اون موقع گفتیم دلتون خوش باشه، الکی بود، یه چیز دیگه است. نه، ممکنه تو تاریخ سوم دبیرستان بیشتر توضیح بده، اما نفی نمیکنه. آیان عزیز، انبیا اینطوری ان، پله پلن. هیچ وقت رسول خدا تعالیم حضرت موسی رو نفی نمیکنه، تعالیم حضرت عیسی رو، پله پلن، هی مرحله 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 تا خاتم انبیا رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین مرحله است. انبیا در عرض هم نیستن، رقیب هم نیستن، تضاد با هم ندارن، در طول همن. یه معارفی رو به اقتضای زمان حضرت ابراهیم گفته، حضرت موسی گفته، حضرت نهاییشو قرآن گفته که معجزه است، به خاطر اینکه آخری بوده کتابش هم مونده. میگه چرا تورات نمونده، چرا انجیل نمونده، بنا نبوده بمونه. اینا مقطعی بوده، برای جامعه اون زمان بوده. یک پیغمبر قرار بوده پایانی باشه، دینش نهایی باشه، خدا معجزه‌شو نشون داده، قرآنشو حفظ کرده. همه عالم هم الان تو این قرآن همینه، هیچ کجا غیر از این پیدا نمی‌کنید. نه این اون هم که مثل کربلای کاظم حافظ قرآن میشه، حافظ همین میشه. تو موزه هم که برید قرآن قرن دوم سوم همینه. حالا اختلاف قرائات ممکنه باشه، ولی قرآن همینه، مونده. این یه نکته. پس حضرت ابراهیم و یعقوب مردم رو دعوت کردن به تسلیم در مقابل خدا. خب یه نکته دیگه بگم، البته حالا این مستقیم مربوط به بحث ما نیست، ولی یه شبهه است. در قرآن کریم حضرت ابراهیم رو وقتی نام میبره میگه پدر ایشون مشرک بود، اب و پدر، و ابراهیم هم حریفش نشد و بالاخره ازش براءت جست و او هم کافر از دنیا رفت. آقایون مفسرین خوب دقت بفرمایید، چون تو این شبهات گاهی میادیم، میگن این پدرش نبوده، عموش بوده، آذر. و الا انبیا پدرانشون موحدن، معتقد به خدان، این پدرش نبود. بعضیا میگن خب اگه باباش نبوده خدا میگه عموش، چرا گفته بابا؟ ما همیشه اینو توضیح میدیم، میگیم یه وقت میگن والد، والد یعنی کسی که شما رو به دنیا آورده، ولد والد. اما وقتی میگن اب و ابن، پدر و فرزند، لازم نیست همیشه اب به معنای پدر باشه، به معنای پدرزن میاد، به معنای عمو میاد. حالا دلیل این ادعای ما همین آیه‌ایه که امروز میخونم، امشب دارم میخونم. ببینید این آیه جواب اون اشکاله. خدا میفرماید ببینید، آبائک، خوب گوش بدید، یعقوب پدران تو، آبا یعنی پدران دیگه، جمع ابه، پدران تو کی بودن؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. این ستا رو خدا تو این آیه میگه پدرای یعقوب. من از شما سوال میکنم مگه اسماعیل پدر یعقوبه؟ اسماعیل عموشه. ببینید، الهک و اله آبائک، آبائک یعقوب، باباهای تو کیان؟ ابراهیم، ابراهیم درست، پدر بزرگش، و اسماعیل و اسحاق. اسحاق باباشه، اسماعیل عموشه. اسماعیل عمو، تو این آیه به عمو گفته آبا. این جواب همون اشکالی میشه که اونا بعضیا میگن پدر ابراهیم مشرک بوده. نه خیر، آبا به معنای پدر نیست، هم میشه به معنای عمو هم میاد، شاهدش همین آیه است. آبا که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. این آیه 132 و 133 امشب محضر شما تفسیر شد. تا انشاءالله اگر زنده باشیم هفته آینده بقیه آیاتو خدمت شما عرض کنیم. خب امروز 19 دی ماه بود، یادآور قیام مردم قم در دفاع از رهبر کبیر انقلاب حضرت امام و پاسخ شکننده‌ای که علما، روحانیون، مردم، بازاریان در قم دادن به اون روزنامه نگار خبیثی که علیه امام در روزنامه اطلاعات مطلبی نوشت. خب این جرقه انقلاب از قم زده شد 19 دی، بعد 40 قمی شهدای قم رو تبریز گرفت که 29 بهمن شکل گرفت، بعد یزد و اصفهان و شهرهای دیگه. امروز هم قمی ها محضر مقام معظم رهبری رسیدن، ایشون هم تجلیل خوبی از و یاد خوبی از این روز داشتن. انشاءالله خداوند همه شهدا گذشتگان اموات امام عزیز شهدای 19 دی شهدای انقلاب رو میهمان سر سفره سید الشهدا علیه السلام قرار دهد. روزه امشب رو ثوابش رو هدیه میکنیم به روح این شهدای عزیز. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از بارزترین صفات امام حسین صفت تسلیمه. چرا گفتن سوره فجر رو زیاد بخونید تو نمازتون، نافلتون، واجباتون؟ اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة الحسین. سوره فجر سوره امام حسین. یعنی چی؟ امام حسین حدود 50 سال بعد از اتمام نزول قرآن شهید شده. معنا ندارد که این سوره درباره امام حسین نازل بشه. منظور این است که یکی از بالاترین مصادیق سوره فجر امام حسین، مخصوصا اون آیه آخرش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صفت تسلیم در ابی عبدالله علیه السلام موج میزد. لذا شب عاشورا زینب کبرا وقتی آمد مقابل برادر، دید برادر داره یه اشعاری میخوانه که معناش مرگ شهادت، شروع کرد گریه کردن. گفت برادر لیت الموت اعدمن الحیات، کاش میمردم، این حرفا رو از تو نمیشنیدم، کاش زمین قبر من میشد، اما نمیشنیدم، من بی حسین میشم فردا. حضرت دست رو سینه حضرت زینب گذاشت، خواهرم آرام باش، اصبری یا اختا، آرام باش، ما باید تسلیم باشیم. روز عاشورا هم وقتی رفت میدان همه شهید شده بودن، آخرین لحظه‌ای که اومد وداع کنه زنها رو دورش جمع کرد، فرمود مبادا به صورت بزنید، مبادا اویل و ناله کنید، مبادا پشت سر من گریه کنید، من راضی نیستم. به همین جهتم وقتی خبر شهادتش رسید به خیمه ها که از چند راه رسید، یکیش آمدن ذوالجناح به خیمه ها بود، همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند. آمدن به گودی قتلگاه ببینند و شمر و جالسون علا صدره، اما عقیله بنی هاشم اونقدر مقاومه، وقتی لحظاتی بعد وارد همین گودی قتلگاه شد، امر امام اول حرفی که زد این بود اللهم تقبل منا هذا الغليل من القربان، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، ما رو به خودمون وامگذار، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، جانبازانمون صبر و سلامت عنایت بفرما. خدایا کشور ما، امنیت و آزادی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا نسل ما، اولاد ما، بچه های ما رو صالح، سالم، مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده. اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. و اجل اللهم فی فرج.